آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام یکتای بی همتا، خداوند پاک و مهربان. سلام عرض میکنیم خدمت دوستان خوب شنونده. شبتون بخیر باشد. چهارشنبه 14 آبان سال 1399 هجری شمسی، 18 ربیع الاول سال 1442 هجری قمری و 4 نوامبر سال 2020 میلادی در خدمت شما بزرگواران هستیم. از گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی شبتون بخیر باشد. نوشین مجاب هستم، گوینده در خدمت شما بزرگواران. دعوت میکنم در آغاز برنامه ها با هم گوش جان بسپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را بر رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست، شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان یاران شبتون بخیر باشد انشاءالله تنتون سالم. برنامه‌ای که امشب تقدیم حضورتون میکنیم در روز چهارشنبه بخش سیاسی مثل هر روز، پس از آن برنامه غریب خراسان را شنونده خواهید بود. یاران خوبم، برنامه نوآوری هم به مدت 10 دقیقه تقدیم شما خواهد شد. تکرار نمایش رو هم تقدیم علاقه‌مندان همیشگی خودش خواهیم کرد. پایان بخش برنامه امشب ما تکرار حکایت آیه هاست. انشاءالله که فرصت داشته باشید با ما و برنامه امشب ما همراهی بفرمایید.
ساعت 19، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی با عفو بیش از 3000 زندانی در ایران. محکومیت حمله تروریستی دانشگاه کابل در تماس تلفنی رئیس جمهوری تاجیکستان با اشرف غنی. و رقابت شانه به شانه در امریکا بر سر کرسی ریاست جمهوری. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما را به مشروع خبرها به طور زنده و مستقیم جلب میکنم. رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت فرارسیدن میلاد حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و ولادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام با پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات 3780 تن از محکومان دادگاه ها و زندانیان در ایران موافقت کردند. سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضایی ایران، به مناسبت میلاد پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام، در نامه به رهبر معظم انقلاب اسلامی پیشنهاد عفو یا کاهش و تبدیل مجازات 3780 نفر از زندانیان و محکومان دادگاه های ایران را پیشنهاد کرد. حضرت آیت الله خامنه ای با این پیشنهاد در اجرای بند 11 از اصل 110 قانون اساسی ایران موافقت کردند. روز سه‌شنبه 17 ربیع اول سال 1442 هجری قمری برابر با 3 نوامبر سال 2020 میلادی، سال روز میلاد خجسته حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر گرامی اسلام و سال روز میلاد پربرکتی حضرت امام جعفر صادق علیه السلام بود. رئیس جمهوری تاجیکستان در تماس تلفنی با همتای افغانستانی خود اقدامات اخیر تروریستی در این کشور را محکوم و بر ضرورت شدت مبارزه قاطعانه علیه این پدیده شوم تاکید کرد. امام علی رحمه رئیس جمهوری تاجیکستان در تماس تلفنی با اشرف غنی همتای افغانستانی اش اقدامات تروریستی اخیر در دانشگاه کابل و نیز علیه نیروهای دولتی در منطقه امام صاحب ولایت قندوز را غیر انسانی توصیف کرد و شدت مبارزه قاطعانه علیه همه جلوه های تروریسم و افرادگرایی را خواستار شد. امام علی رحمان اصحاری اطمینان کرد که این اقدامات گروه های افراطی مانع گام های قاطع مردم افغانستان در راه ایجاد صلح و ثبات پایدار و تأمین رشد و پیشرفت کشورشان نخواهد شد. رئیس جمهوری تاجیکستان تاکید کرده است که دوشنبه از تلاش های مداوم دولت کابل برای تأمین امنیت و صلح و ثبات در این کشور پشتیبانی کامل میکند و ضمن اظهار همدردی و تسلیت عمیق خود با نزدیکان و بستگان قربانیان حادثه تروریستی اخیر در افغانستان برای تمام آسیب دیدگان شفای کامل آرزو کرد. مدیر سازمان هواپیمایی کشوری تاجیکستان از مشخص شدن تعداد پروازهای روزانه چارتری میان این کشور و روسیه در ماه جاری نوامبر خبر داد. اکرام سپانزاده گفته است که بر اساس توافق با روسیه همروزه 5 تا 6 پرواز چارتری برای خارج کردن کارگران مهاجر بیکار شده تاجیک و اعضای خانواده های آنها از روسیه انجام خواهد شد که این کار بر عهده شرکت هواپیمایی سامون ایر است. سپانزاده تاکید کرده است که تعداد دقیق پروازها پس از هماهنگی میان وزارت کارهای خارجه و ستاد مقابله با ویروس کرونا در تاجیکستان منتشر خواهد شد. وی دلیل تاخیر در دو پرواز شرکت سامان ایر از مسکو و دوشنبه را که موجب سرگردانی مسافران تاجیک شد مشکلات فنی عنوان کرد. به طور همزمان امام الدین ستاری سفیر تاجیکستان در روسیه نیز گفته است که مشکلات فنی برای انجام پروازهای چارتری میان مسکو و دوشنبه رفع شده و اکنون وابسته به تعداد مسافران انتقال این افراد انجام خواهد گرفت. ستاری در مورد برقراری پروازهای روسیه با بسیار کشور نیز گفته است که در قلمرو کشورهای عضو جامعه همسود مسکو با جمهوری‌های عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا پروازها را به طور منظم اثر گرفته است، اما تاجیکستان عضو این نهاد همگرایی منطقه‌ای نیست. شمار بیماران کرونایی در تاجیکستان با شناسایی 40 بیمار جدید به 11179 نفر رسید. با گزارش وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اولی تاجیکستان، همچنین شمار جانباختگان کووید 19 در تاجیکستان تا ساعت 19 روز چهارشنبه 4 نوامبر بدون افزایش همان 83 نفر پیشین است. از 11179 بیمار گرفتار کرونا در تاجیکستان تا کنون 10441 نفر بهبود یافتند. در شبانه روز اخیر نیز 52 بیمار کرونایی پس از بهبود یافتن از بیمارستان تاجیکستان مرخص شدند. بانک جهانی در تازه ترین گزارش خیش از کاهش دو رقمی درآمد ارسالی کارگران مهاجر آسیای مرکزی در سال آینده 2021 خبر داد. در این گزارش تاکید شده است که در سال 2021 درآمد ارسالی کارگران مهاجر کشورهای آسیای مرکزی از روسیه به دلیل گسترش ویروس کرونا و کاهش فعالیت اقتصادی تا 14% کاهش خواهد یافت. این در حالی است که در 6 ماه نخست امسال کارگران مهاجر تاجیکستانی از روسیه به کشورشان 681 میلیون دلار ارسال کردند که در مقایسه با دوره مانند سال قبل 430 میلیون دلار کمتر می باشد. همچنین وزارت کار مهاجرت تاجیکستان از کاهش نزدیک به 47% سفر کارگران مهاجر تاجیک به روسیه در پی گسترش ویروس کرونا در سال جاری خبر داد. مقامات روسیه تأکید کردند که در این کشور 1 میلیون نفر از کارگران مهاجر تاجیک با مجوز رسمی فعالیت میکنند. قبلا نیز کارشناسان بانک جهانی از احتمال کاهش 20% درآمد ارسالی کارگران مهاجر تاجیک از روسیه در پی گسترش ویروس کرونا خبر داده بودند. این در حالی است که بعضی اقتصاددانان تاجیک پیش بینی کردند که درآمد ارسالی کارگران مهاجر از روسیه در سال جاری با کاهش 50% روبرو خواهد شد. شنوندگانی ارجمند، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. برداشت گندم در تاجیکستان از آغاز امسال تا اول ماه نوامبر به 847417 تن رسیده است که در مقایسه با دوره مانند سال قبل حدود 30000 تن بیشتر است. این مقدار گندم از 268000 هکتار زمین زیر کشت این محصول برداشت شده است. همچنین در این مدت در تاجیکستان 435000 تن حبوبات برداشت شده که در مقایسه با دوره مانند سال قبل نزدیک به 60000 تن بیشتر است. با این حال اداره دولتی آمار تاجیکستان اعلام کرد که در 8 ماهی گذشته امسال 571000 تن گندم به ارزش 140,200,000 دلار از خارج و به ویژه از قزاقستان به تاجیکستان وارد شده است. تاجیکستان سالانه به بیش از 2 میلیون تن آرد و گندم نیاز دارد که نیمی از این محصولات از راه واردات از خارج بخصوص از قزاقستان تامین می شود. همکنون قیمت هر خلط آرد 50 کیلویی تولید داخل در بازارهای تاجیکستان 250 سومانی و آرد قزاقستان 270 سومانی می باشد. پلیس مسکو پایتخت روسیه دو جوان تاجیکی 22 و 24 ساله را به دلیل چسباندن کاریکاتورها علیه ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در مترو این شهر بازداشت کرده است. این دو جوان هنگامی چسباندن کاریکاتورهای ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در واگن‌های مترو شهر مسکو بازداشت شدند. در این تصویرها از مکرون با لقب‌های همچون تروریست شماره یک جهان یاد شده است. گفته می شود که پلیس مسکو با گرفتن توزیع کتبی از این دو جوان تاجیک برای نصب کاریکاتورها و گرفتن عهده‌داری از آنها برای تکرار نکردن این اقدام این دو را آزاد کرده است. در روسیه اظهارات اسلام ستیزانه ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با واکنش شدید شخصیت‌ها، چهره‌های دینی و سیاسی و جامعه مسلمانان این کشور روبرو شد. در پی تظاهرات اعتراضی مسلمانان مسکو به اقدام رئیس جمهوری فرانسه در نزد سفارت این کشور در پایتخت روسیه تعدادی نیز بازداشت شدند. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت برای تهران مهم نیست در آمریکا چی می‌گذرد و چی کسی رئیس جمهوری می‌شود. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت ایران در این زمینه گفت آمریکا باید به قانون و همه عهده‌داری‌های بین‌المللی و چند جانبه برگردد و اجرای تعهدات را در پیش گیرد. حسن روحانی در این زمینه گفت
برای ما فرد مهم نیست، برای ما حزب مهم نیست، برای ما شیوهی که در دولت بعد اتخاذ میشه اهمیت داره. اونی که ما میخواییم اینه که آمریکا برگرده به قانون، این برای ما مهمه. آمریکا برگرده به تمام معاهداتی که بین المللی هست یا چند جانبه هست. اونی که برای ما مهمه اینه که آمریکا برگرده برای احترام به ملت ایران. ما میخواییم به جای تحریم احترام باشه، هر که میخواد باشه. اگر جای تحریم، تحریم غیرقانونی و ظالمانه رو برداشت، جاش احترام گذاشت، اون وقت شرایط ما فرق میکنه. اگر آمد به جای تهدید، تهدید کنار گذاشت و تکریم و احترام ملت رو پیش خود ساخت، اگر تکریم جای تهدید آمد، و شرایط فرق میکنه. اگر به جای عهد شکنی، پیمان شکنی، قانون شکنی، اجرای قانون و اجرای تعهدات بود، اون وقت شرایط برای ما اصول مهمه، برای ما شیوه مهمه، برای ما سیاست مهمه، ولا فرد و حزب برای ما اهمیتی نداره.
سامانه خودکار و هوشمند پرتاب پی در پی موشک‌های بالستیک دوربرد نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رونمایی شد. گزارش همکاران رجبی را از این رویداد مهم نظامی در ایران با هم می‌شنویم.
نوآوری جدید نیروی هوافضای سپاه و سامانه هوشمند برای شلیک پیوسته و متوالی موشک‌های بالستیک دوربرد که بیش از هر چیز از زنده بودن و پویایی جریان انقلاب اسلامی حکایت دارد. سامانه هوشمند تیربار موشکی که امروز با حضور فرمانده کل و همینطور فرمانده نیروی هوافضای سپاه رونمایی شد، قادر است موشک‌های بالستیک دوربرد را به صورت پیوسته و رگباری به اهداف دقیق شلیک کند.
ما هر روز خوشبختانه شاهد درخشش‌های جدید در این عرصه هستیم و امروز هم الحمدلله شاهد یک پدیده نو، یک دستاورد جدید، یک نماد جدید از قدرت، تولد و ظهور یک قدرت جدید در عرصه موشکی هستیم و اون هم قابلیت پرتاب همزمان یا پرتاب‌های متوالی با فاصله‌های زمانی دلخواه، که این گونه پرتاب‌ها از لحاظ عملیاتی و تاکتیکی ارزش‌های افزوده‌ای رو برای ما به همراه خواهد داشت. دست‌های شما همواره روی ماشه باشد. می‌بینید دشمن گاهی بر تبل تهدید می‌کوبد، او را باید مهار کنیم. ما باید سیطره روانی و تسلط فنی و تکنیکی و تاکتیکی و عملیاتی و استراتژیک نظام را بر دشمن ثابت کنیم. وقتی موشک‌ها به پرواز در می‌آیند، پیکره دشمن می‌لرزد.
واگن‌های حامل موشک‌های دوربرد بالستیک که می‌تواند شرایط شلیک رگباری و پیوسته را ایجاد کند، ابتکاری جدید است و در دنیا مشابه ندارد. از امروز همه شهرهای موشکی در جغرافیای پهناور ایران اسلامی مجهز به تیربار موشکی است و این یعنی اگر دشمنان این آب و خاک فکر خطایی به سرشان بزند، با رگبار موشک‌های بالستیک سپاه مجال تحرک و تنفس از اونها گرفته خواهد شد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما.
با درگذشت 419 نفر دیگر از بیماران مبتلا به کرونا در ایران، شماری جانباختگان این بیماری در این کشور به 36579 نفر رسیده است. با گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیان، در 24 ساعت گذشته 8452 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی و از این تعداد 2852 نفر بستری شدند. بر این اساس مجموع عمومی بیماران مبتلا به کووید 19 در ایران به 648164 نفر رسیده است. تا کنون 500400 نفر از بیماران کرونا در ایران نیز بهبود یافته و از بیمارستان مرخص شدند. تعداد افراد مبتلا به ویروس کرونا در جهان به حدود 48 میلیون نفر رسیده است که از این تعداد حداقل 1,221,000 نفر جان خود را از دست داده و بیش از 34,403,000 نفر هم بهبود یافتند. تأکید رهبری معظم انقلاب اسلامی بر لزوم بازگرداندن مناطق اشغال شده قره‌باغ به جمهوری آذربایجان در محفل‌های سیاسی و رسانه‌های مکتوب، شنیداری و دیداری و فضای مجازی این کشور بازتاب گسترده داشته است. در این زمینه وزارت کارهای خارجه جمهوری آذربایجان با صدور بیانیه از حمایت قاطعی رهبر معظم انقلاب اسلامی از تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان قدردانی کرد. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکارمون مراد وردی از باکو.
جنگ حادثه تلخی است.
بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره مناقشه قره‌باغ و بازگرداندن اراضی اشغالی جمهوری آذربایجان بازتاب وسیعی در محافل سیاسی این کشور داشته.
ایران اسلام ریاست‌جمهوری عالی رهبری
آیت الله سید علی خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی، با بیان اینکه تمام مناطق اشغال شده جمهوری آذربایجان باید آزاد و به این کشور بازگردانده شود، بار دیگر حمایت قاطع جمهوری اسلامی ایران از موضع به حق جمهوری آذربایجان بر اساس قوانین بین الملل را نشان دادند. ما از تلاش و ابتکار عمل ایران برای حل این مناقشه، از جمله آماده کردن طرح پیشنهادی صلح که توسط سید عباس عراقچی در سفر به باکو ارائه شد، قدردانی می‌کنیم.
شخصیت‌های سیاسی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی، مواضع جمهوری اسلامی ایران را در حل مناقشه قره‌باغ سازنده عنوان می‌کنند.
بلگه دولت داره.
کشورهای منطقه در حل این مناقشه نقش مؤثری می توانند داشته باشند
و ما الان می‌بینیم ایران، روسیه و ترکیه به دنبال حل این مناقشه هستند. موضع ایران هم برقراری صلح و ثبات در منطقه و حل مسالمت‌آمیز این مناقشه است که موضع به حقی است.
جمهوری اسلامی ایران از همان روزهای آغازین درگیری‌های دو کشور همسایه که امروز به 39مین روز خود رسیده، ضمن ابراز نگرانی از گسترش دامنه این درگیری‌ها، به دنبال حل این منازعه در چارچوب مصلحت منطقه‌ای و بر اساس اصول حقوق بین الملل بوده است. حل مناقشه قره‌باغ و برقراری صلح پایدار بدون دخالت کشورهای بی‌ثبات کننده منطقه و عمل به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل امکان پذیر است. مهراب مرادوردی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
سیزده نفر از فرماندهان و نیروهای پلیس افغانستان به اتهام کوتاهی در تامین امنیت دانشگاه کابل پایتخت این کشور بازداشت شدند. فردوس فرامرز، سخنگوی پلیس کابل گفت 13 نیروی پلیس از جمله فرمانده پلیس حوزه سیم امنیتی و مدیر مبارزه با جرائم جنایی این حوزه به اتهام کوتاهی در انجام وظیفه برای تامین امنیت دانشگاه کابل بازداشت و به دادستانی نظامی معرفی شدند. دانشکده حقوق دانشگاه کابل روز دوشنبه هدف حمله مهاجمان مسلح قرار گرفت که این حادثه پس از 6 ساعت درگیری با کشته شدن 3 تروریست به پایان رسید. بعضی منبع‌های امنیتی گفتند که شمار تلفات این حمله به 35 نفر و زخمی‌ها به 25 نفر افزایش یافته است. هرچند مسئولیت این حمله را گروه تروریستی داعش بر عهده گرفت، اما امرالله صالح، معاون اول اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، تاکید کرده است که گروه طالبان مسئول این حمله و گروه تروریستی حقانی نیز طراح این حادثه بوده است. در حالی که هنوز شمارش آرای انتخابات آمریکا ادامه دارد، هر دو نامزد اصلی این انتخابات ادعای پیروزی کردند. جو بایدن، نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، بامداد چهارشنبه در یک سخنرانی اعلام کرد که در راه پیروزی در این انتخابات قرار گرفته است. از سوی دیگر، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری فعلی و نامزد حزب جمهوری خواه، در انتخابات سال 2020 روز چهارشنبه در حساب کاربری خود در شبکه توییتر مدعی شد که دموکرات‌ها به دنبال دزدی انتخابات هستند. شبکه اجتماعی توییتر بلافاصله این توییت دونالد ترامپ را پنهان کرد و با زدن برچسب آن را گمراه کننده خواند. گزارش همکارمان کامران نجف‌زاده را از آخرین تحولات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا می‌شنوید.
تا الان آرای الکترال 213 به 238 هست به نفع بایدن، و اگر کسی بخواد رئیس جمهور بشه باید دست کم 270 رأی الکترال رو کسب بکنه و بایدن جلوتره، اما خب شرایط داشت به نفع ترامپ پیش میرفت و متوقف شده شمارش آرا الکترال و نتایج که ملزوم این هست که نتایج نهایی انتخابات در 7 ایالت امریکا مشخص بشه، هنوز خروجیش رو نداریم و به وقفه ای افتاده، یعنی تعیین تکلیف نشده براش در پنسیلوانیا، میشیگان، آلاسکا، ویسکانسین، جورجیا، کارولینای شمالی و نوادا. اونها اعلام کردن، مثلا ویسکانسین اعلام کرده 6 ساعت دیگه نتایج نهایی رو اعلام میکنه، میشیگان گفته 12 تا 15 ساعت دیگه، اما پنسیلوانیا به نظر میرسه که محل مناقشه و چالش برانگیز باشه. اعلام کرده شمارش آرا جمعه تموم میشه. پیش بینی میشه که نتیجه پنسیلوانیا اینقدر نزدیک باشه بین دو نامزد که تا شمارش رأی آخر حائز اهمیت باشه، تک تک آرای پنسیلوانیا روش حساسیت باشه و شاید یکی از سناریوهای محتمل این باشه که اصلا کار به دادگاه بکشه و حتی جمعه هم نتیجه مشخص نشه. هنوز که برنده رسما اعلام نشده، ولی خب اون چیزی که خیلی حائز اهمیت هست اینی که دقیقاً برخلاف نظرسنجی هایی که دیگه کامل مشخص شده انحراف معیار دارن، مثل 2016 در ایالت هایی که شانس ترامپ رو خیلی پایین لحاظ میکردن، از قضا موفق شده که آرای بیشتری رو الکترال جمع بکنه. البته بایدن هم شانس داره هنوز. یه انتخاب دیگه هم البته بود که تحت شعاع این انتخابات قرار گرفت، انتخاب مجلس سنا و مجلس نمایندگان. اونجا دموکرات‌ها با چهره‌های مثل خانم نانسی پلوسی یا ایلهان عمر تونستن کرسی‌های خودشون رو حفظ کنن و دموکرات‌ها هم در سنا و هم در مجلس نمایندگان موفق بودن.
به نظر میرسه این قصه سر دراز داشته باشه. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
شنوندگان عزیز، این بود مشروح اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان که به طور زنده و مستقیم به سمع شما عزیزان رسید. عزیزان شنونده، بخش سیاسی برنامه این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم ادامه می دهیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت که به موضوع اعتراضات به اظهارات اسلام ستیزانه امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در کشورهای عضو جامعه همسود اختصاص دارد. برای چندمین بار انتشار کاریکاتورهای تحقیرآمیز نسبت به جایگاه مقدس پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در مجله فرانسوی شارل ابدو خشم مسلمانان جهان را برانگیخت و واکنش های دولت ها و ملت های مسلمان را به دنبال داشت. اما این بار حمایت مقامات دولتی فرانسه از جمله امانوئل مکرون رئیس جمهوری این کشور از توهین کنندگان ماجرا را به سطح دیگری از روابط و اقدامات ارتقا داد. مجله فرانسوی شارل ابدو که به تحقیر ادیان و پیامبران و پیروان آنها شهرت دارد، بار دیگر کاریکاتورهای تحقیرآمیز علیه پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را منتشر کرد. اما این بار در برابر واکنش شدید دولت‌ها و ملت‌های مسلمان به این اقدام حتاکانه مجله فرانسوی و موعظه‌گری‌های امانوئل مکرون رئیس جمهوری این کشور به بهانه آزادی بیان، این حادثه دردسرهای را نیز برای فرانسوی‌ها درست کرد که کشته شدن یک معلم فرانسوی به علت توهین‌هایش به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از جمله این رخدادها بود. در تمام این مواردها رسانه‌های خارجی با کلیدواژه تروریسم اسلامگرا و حمله تروریستی اسلامگرایانه تلاش داشتند تا حلقه اول این خشونت‌ها را نادیده گرفته یا تحت عنوان لیبرالیسم و یا آزادی بیان از آن دفاع کنند. در فرانسه با عنوان کشوری که زنان مسلمان از داشتن حجاب در بعضی مکان‌ها منع می‌شوند و تاکنون بارها از ساخت مناره‌ها برای مسجدها تحت عنوان تبلیغ اندیشه دینی پیشگیری شده است، تحقیر به پیامبران ادیان الهی و پیروان آنها تا سطح مقامات دولتی فرانسه بالا آمده است. البته ملت‌های مسلمان در بعضی کشورهای اسلامی در برابر این دست اقدامات سکوت نکردند و این بار بیش از مواردهای پیشین با برگزاری تجمعات و اعتراضات یا حمایت سراسری از هشتگ‌های نظیر تحریم کالاهای فرانسوی تلاش کردند مقامات فرانسوی را تحت فشار قرار دهند. در قلمرو کشورهای جامعه همسود نیز واکنش‌های زیاد به بی‌حرمتی مقامات فرانسوی نسبت به جایگاه مقدس پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نشان داده شد. در اکثر کشورهای جامعه همسود و آسیای مرکزی اداره های رسمی امور مسلمانان، شوراهای مفتیات به شدت این اقدام مقامات فرانسوی را محکوم کردند. از جمله رئیس شورای علمای اسلامی تاجیکستان اهانت امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و جایگاه مقدس پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و اقدامات اسلام ستیزانه پاریس را محکوم کرد. سید مکرم عبدالقادر زاده تاکید کرد که هیچ کس حق ندارد پیش از 1.5 میلیارد مسلمان در جهان را تروریست افراطی و تندرو خطاب کند و افسود برای مسلمانان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم از جان و مالشان عزیزتر بوده و اهانت به جایگاه مقدس ایشان تحقیر به اعتقادات امت اسلامی و غیر قابل تحمل است. وی گفته است که احترام به پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و همه پیامبران الهی جزء اعتقادات مسلمانان است. از این رو اظهارات امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه افزایش خشونت را در پی خواهد داشت و می تواند عاقبت های ناگوار برای پاریس به بار آورد. در میان کشورهای عضو جامعه همسود آسیای مرکزی واکنش های شدید به این موضوع در قرغیزستان مشاهده شد. در شهرهای بزرگ قرغیزستان همچون بیشکک، اوش و جلال آباد اعتراضات گسترده علیه موضع گیری های امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه برگزار شد. در بیشکک پایتخت قرغیزستان این اعتراضات در روبروی سفارت فرانسه در پایتخت قرغیزستان برگزار شد. تظاهرات کنندگان قرغیزستانی در دست نوشته های داشتند که بر روی آنها از امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به عنوان دجال، طاغوت، نجس و مشرک یاد شده است. اما در میان جامعه همسود بیشترین واکنش ها به اقدامات اهانت آمیز رئیس جمهوری فرانسه در روسیه و مشاهده می رسد. در این چارچوب رمضان قدیروف رئیس جمهوری چچنستان و مفتی این کشور به شدت اقدام امانوئل مکرون را محکوم کردند. یوگنی زیگانوف رئیس حزب کمونیست روسیه و نماینده مجلس دومای این کشور نیز موضع ضد اسلامی امانوئل مکرون را محکوم کرد و توهین به اعتقادات پیروان ادیان از جمله مسلمانان را ناروا و غیر قابل قبول عنوان کرد. گفته می شود در چارچوب برگزاری تظاهرات در برابر
ساختمان سفارت فرانسه در مسکو پلیس دو جوان تاجیک 22 و 24 ساله را برای نصب کاریکاتورها علیه رئیس جمهوری فرانسه در متروی شهر مسکو بازداشت کرده است. سامانه اخبار آژانس فدرال روسیه گزارش داد که این دو جوان تاجیک هنگام نصب عکس‌های کاریکاتوری امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه در واگن‌های متروی شهر مسکو بازداشت شدند. در این تصاویر از ماکرون به عنوان تروریست شماره یک جهان و لقب‌های همچون حیوان وحشی یاد شده است. البته پلیس مسکو با گرفتن توزیع کپی از این دو جوان تاجیک برای نصب این کاریکاتورها آنها را آزاد کرد. عالمجان سفر کارشناس تاجیک درباره روش‌های مقابله با برنامه‌های اسلام ستیزی در غرب این طور اظهار نظر می‌کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. طبیعت دین اسلام برای اونها معلوم است و اونها میخواهند باز یک ببینند که اسلام چقدر قوت در اون باقی مونده است، چقدر غیرت در اون باقی مونده است. ولیکن این دینی است که غیرت از اون نداره و این حماقت میتوان گفت از جانب کسانی که این کار را میکنند و دولت هایی که این را دستگیری میکنند. این یک حماقت است نسبت یک دینی که این از مقدسات انسان است. و برای چگونه به این رد کردن در سایت و در بسیار جاها پخش شده است که چگونه با این روبرو شد، نه با طریق آنش، نه بر آمدن از چارچوب‌های قانونی، بلکه به همون طریقی که در چارچوب قانونی رد کردن این حماقت بی‌خردانه اون شخصانی که این کارو میکنن و اون دولت‌هایی که یعنی این گونه شخص‌ها، این گونه شخصیت‌ها در اون دولت‌ها حیات به سر می‌برند و اونها پشتیبانی از اونها می‌کنند، بلکه باید که اونها مجازات شوند. چیزی که حاضر از لحاظ قانونی درست است این تظاهرات است. در هر جای، در دانشگاه ها، در دانشکده ها، در راهپیمایی ها و تظاهرات این یکی از وسیله های دیگری هست که و مانند اینها در همون نامه یکی از جانب اتحادیه علما ذکر شده است که چگونه و حتی یکی از وسیله های مبارزه بر ضد این حماقت و بی‌خردی این تظاهرات است. یعنی به سردارهای دولت هایی که در اونجا این شخصیت ها زندگی میکنند و سفارت هایی که در اون هستند، از جانب کارخانه ها، از جانب دانشمندان و علما، سفارت های دولت هایی که مسلمان نشین هستند، باید که به اونها رد کرده شود و این حماقت و بی‌خردی بیان کرده شود. کسایی که ضد دین الهی بودن و ضد عموما اسلام بودن در تمام طول تاریخ وجود دارد و آهسته آهسته این مبارزه ها یعنی یک رنگی سازمان یافته و گسترده به خود گرفت که هر چقدر که جامعه ها پیشرفت کنند متاسفانه اون نیرنگ ها و خیله های آنها پیشرفت تر نکنند. ولی خداوند خودش گفته است که استعذ بالله و مکر و مکر الله و الله خیر المکرین. یعنی کفر و مشرکین و همه آنهایی که بر ضد دین خدا هستند مکر و حیلگری میکنند و خداوند مکر آنها را یعنی آنها را با همان مکر خودشان فریفته میکنند. و ما امروز میبینیم که این یعنی فریب و نیرنگ و این مبارزه های بر ضد اسلام در سطح خیلی کلان و در سطح دولتی و در سطح فردی و در سطح گروهی وجود دارد و همین هم مبارزه همان دوران تاریخی آنها است.
البته واکنش های شدید در کشورهای اسلامی به اقدامات توهین‌آمیز رئیس جمهوری فرانسه امانوئل ماکرون را مجبور کرد که از موضع قبلی خود عقب نشینی کند. واقعیت آن است که نه تنها بی‌حرمتی به ارزش‌های گروه‌های مختلف مردم از جمله مسلمانان که در فرانسه جمعیتی قدرتمند و قابل ملاحظه به حساب می‌آیند هیچ گونه توجیه و اساسی ندارد. مقامات فرانسوی واقعا هم آنقدر احمق هستند که این گونه تحقیرها را آزادی بیان می‌دانند یا انگیزه های دیگری در دامن زدن به این گونه برنامه های آنها نهفته است. بدون شک پشت پرده این گونه اقدامات دشمنان واقعی اسلام از جمله محافل صهیونیستی قرار دارند. شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما عزیزان را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. موافقت رهبری معظم انقلاب اسلامی با عفو بیش از 3000 زندانی در ایران. محکومیت حمله تروریستی دانشگاه کابل در تماس تلفنی رئیس جمهوری تاجیکستان با اشرف غنی. و رقابتی شانه به شانه در امریکا بر سر کرسی رئیس جمهوری این کشور. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزارم و متشکرم. باشید فقط از خداحافظی با شما. به طور کوتاه و مختصر راه ارتباطی با رادیوی تاجیکی صدای خراسان را یادآوری میکنیم. شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی parstoday.com/tajik آخرین خبرها را از تحولات تاجیکستان، ایران، منطقه و جهان به دو خط فارسی و کریلی مشاهده فرمایید و با استفاده از این راه ارتباطی نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادات و ملاحظات خود را درباره بخش های خبری برنامه صبحگاهی و شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان که بر روی صفحه اینترنتی این رادیو به نشانی اعلام شده قرار می گیرد برای ما بفرستید که ما از پیشنهادات، انتقادات و درخواست های شما استقبال و استفاده خواهیم کرد. از همراهی شما با این مجموعه خبری بار دیگر اظهار تشکر و سپاس میکنیم و همگی شما را به پناه خداوند یگانه و مهربان می‌سپاریم.
دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم برنامه غریب خراسان را شنونده باشید.
ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جرایان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به این که زیر سایه ایشون هستیم. مجری او بود.
غریب خراسان. به نام خداوند بخشنده و مهربان. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان و با گفتار غریب خراسان در خدمت شما هستیم. در گفتار این هفته به موضوع تأکید بر اصول اسلامی از نگاه امام رؤوف حضرت امام رضا علیه السلام می پردازیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. روشی که امام رضا علیه السلام به ویژه در رویارویی با فرقه ها و مقاله های اسلامی از آن بهره برداری می کردند
رجوع به اصول دینی به ویژه قرآن کریم و احادیث است. به عبارت دیگر، مواضع امام علیه السلام تابع اصول متغیر و مصالح غیر حقیقی زمانه نبود، بلکه تابع اصول متغیر و مصالح ثابت حقیقی بود. برای مثال، در حوزه اندیشه سیاسی، تشکیل حکومت دینی بر پایه حاکمیت الهی و نه انسانی، مبنا و هدف اندیشه سیاسی ایشان بود. بر این اساس، امام علیه السلام به دلیل معرفت به حقایق دینی، رویکرد اصولگرایی به دین داشتند، یعنی کشف و تبیین اصول ثابت دینی و بر اساس همان اصول ثابت هم موضع‌گیری می کردند. به طور کلی می توان گفت عقل و اصول دینی در استدلال های کلامی امام رضا علیه السلام نقش دو بال برای پرواز متکلم را ایفا می کند. به عنوان نمونه، معتزلیان کسی را که مرتکب گناه کبیره می شد، فاسق می دانستند. هنگامی که این باور معتزله نزد امام علیه السلام مطرح شد، با تمسک به آیه 6 سوره مبارکه رعد فرمودند، قرآن برخلاف باور معتزله نازل شده است. همچنین حضرت با تمسک به روایت نبوی و علوی این افکار را نقد کردند. امام رضا علیه السلام در سخنی قاطع معیار و ملاک اعتقاد اهل بیت علیهم السلام را چنین بیان کردند: هر آنچه قرآن و سنت بر آن شهادت دهد ما قائل به آن هستیم. برای هدایت ادیان و مذاهب بهره جویی از تفسیر یا تأویل اصول دینی است. امام علیه السلام چون این گفتمانی از دین و به ویژه از اندیشه و فرهنگ سیاسی اسلام داشتند و آن را تبلیغ می کردند و تعلیم می دادند. گفتمانی که در تضاد و تقابل با گفتمان حاکم بر زمانه سیاسی عباسی بود.
Yeah. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما شنونده گفتار غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان هستید. عقلگرایی محض که از کتاب‌های عقلی یونانی و غیر آنها به وجود آمد، عده زیادی را به مذهب اعتزال سوق داد. به گونه‌ای که گمان کردند تنها عقل سرچشمه معرفت است و به تدریج خود را بی‌نیاز از وحی دانستند. و از این روست که می‌بینیم امام رضا علیه السلام در راستای تنویر افکار عمومی مسلمانان به تنقیح و تبیین معارف دینی و تشکیل جلسه های مناظره پرداختند. راه و رسم تحقیق و تحصیل علم را به مردم و اهل علم معرفی کردند تا آنها را از خطر انحراف نجات دهند. یکی از روش های ارتباط امام رضا علیه السلام استفاده از روش استدلالی و عقلی است، چه در مناظرهای حضرت و چه در برخورد با مأمون این شیوه به خوبی دیده می شود. در مباحث کلامی و اعتقادها نیز این شیوه استدلالی بسیار برجسته است. برای نمونه امام علیه السلام در پاسخ مأمون که اصرار بر قبول خلافت داشت با ارائه دلیل اثبات فرمودند خلافت حق مأمون نیست که بخواهد آن را واگذار کند. اگر این خلافت حق توست و خداوند آن را برای تو مقرر کرده است، بنابراین جایز نیست خود را از آن خلق کنی و لباسی که خداوند بر تو پوشانده از خود دور کنی و بر دیگری بپوشانی. و اگر چنانچه خلافت حق تو نیست، حق نداری آن را به دیگری واگذار کنی. ابوسلط هروی از حضرت رضا علیه السلام روایت کرده است که آن حضرت فرمودند از دانایان باشید نه از راویان. اگر حدیثی را از روی فقه، بصیرت و دانایی درک کنید و معانی آن را بدانید، بهتر است از اینکه هزار حدیث را بدون درک معانی آن روایت کنید. امام علیه السلام تفهم و تعقل را در جایگاهی بالاتر از نقل قول و روایت احادیث قرار دادند، زیرا نقل قول تنها کفایت نمی کند و در فرایند تربیت درک و فهم درست حائز اهمیت است. خب دوستان عزیز و ارجمند، به پایان گفتار غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم و تا هفته دیگر همه شما را به خدای بزرگ و منان می سپاریم. خدایا رو نگهدارتان.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة أفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
عزیزان همراه، همراهان گرانقدر، شبتون بخیر. دعوت میکنم نوآوری امشب را همراهی بفرمایید.
خلاقیت شکوفتن است، رمز پویایی است.
و حرکت در مسیر بهتر زیستن.
تا فلک را سخت پیش کافیم و
ترهی نو در اندازیم. نو آوری، کار از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. دعوت میکنیم تا انتهای این گفتار با ما همراه باشید. دوستان گرامی، پژوهش‌های گروهی از محققان مجارستانی نشان دهنده وجود نیروی پنجم در علم فیزیک است. آنها با بررسی یک اتم تهیید شده هلیوم، ذره‌ای جدید کشف کرده اند که رفتار عجیبی دارد. علم فیزیک به طور کلی بر چهار نیرو متمرکز است که جهان و تمام محتویات آن را از تولید گرما در خورشید تا شیوه کارکرد لپتاپ کنترل می کند. این نیروها گرانش، الکترومغناطیسم، نیروی هسته‌ای ضعیف و نیروی هسته‌ای قوی هستند. اما اکنون تحقیقی جدید نشان دهنده یک نیروی تازه در علم فیزیک است. محققان در مرکز تحقیقات هسته‌ای آکادمی علوم مجارستان به طور دقیقی تهییج یک اتم هلیوم و انتشار نور هنگام فروپاشی آن را بررسی کردند. در این فرایند ذرات با زاویه عجیب، یعنی 115 درجه از یکدیگر جدا شدند. این رویداد بر اساس قوانین فعلی فیزیک قابل توضیح نیست. به گفته این محققان این دومین باری بود که ذرات جدیدی به نام X17 را رصد می کردند. دلیل نامگذاری این ذرات آن بود که حجم هر یک از آنها 17 مگا الکترون ولت است. به گفته این محقق X17 احتمالاً یک ذره است که جهان فعلی را به ماده تاریک پیوند می‌دهد. جاناتان فنگ، یکی از استادان فیزیک و ستاره شناسی در دانشگاه کالیفرنیا، مدت هاست که تحقیقات این پژوهشگران مجارستانی را دنبال می‌کند و معتقد است این تحقیقات قواعد فیزیک را دگرگون خواهند کرد. محققان پس از آزمایش‌های مختلف و انجام تحقیقات اعلام کردند در منطقه‌ای در اتیوپی به نام دالول هیچ گونه حیاتی وجود ندارد. حیات در محیط‌های عجیبی روی زمین از صحرای خشک گرفته تا مناطق یخزده و نقاط بسیار گرم و دریچه‌های ورود مواد سمی در کف اقیانوس وجود دارد. اما دانشمندان مکانی در اتیوپی را کشف کرده اند که حیات به هیچ وجه در آن وجود ندارد. محققان برخلاف تحقیقات قبلی آزمایش‌های متعددی روی این نقطه از زمین انجام دادند و هیچ اثری از حیات، حتی میکروارگانیسم‌ها در آن نیافتند.